چیزایی که باید مراقبت کنی مراقبت کن.
حرام یعنی هر چیزی که برای ما نزدیک شدن به او مانع ایجاد میکنه، موانع وجودی ایجاد میکنه.
تقوا یعنی چی؟ یعنی مراقبت کردن. اتق الله یعنی خدا رو مراقبت کن. اتق النار یعنی مراقبت کن جهنم ندی. چیزایی که باید مراقبت کنی مراقبت کن. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، یعنی این کتاب کسانی رو که اهل مراقبت هستن، آدم های ولنگ و باز رو هدایت نمی کنه. یه تقیدی دارن. به چیا مقیدی؟ بگو ببینم.
هر نوع حرکتی، هر نوع فکری، هر نوع سیر و سلوکی، هر نوع عبادتی، هر نوع کار حتی علمی اگر بخواد انجام بشه اما قرین با تقوا نباشه به ضرر انسان تمام میشه، یعنی دارای حریم میشه و مضر. واجب یعنی مفید و لازم، حرام هم یعنی مضر. حرام یعنی هر چیزی که برای ما نزدیک شدن به او مانع ایجاد میکنه، موانع وجودی ایجاد میکنه. حریم شنیدید دیگه، میگن آقا اینجا حریم داره. شما از این برق میتونید استفاده کنید مشروط به این که دست شما به سیم برق نخوره. از آتش میتونید استفاده کنید، از گاز میتونید استفاده کنید، از چاقو میتونید استفاده کنید، از اتومبیل میتونید استفاده کنید. ببین تمام ابزار مرگباری که ما در طول زندگی باهاش سر کار داریم، هواپیما، نمیدونم قطار، چیزهای دیگه هستن که اینا هر کدومشون در این حالی که نعمت هستن چی هستن؟ خطرناکم هستن. ما از جنبه های خوب و مثبتش استفاده میکنیم. یه قسمتی هست که حریم داره، یعنی اگر که بخواید شما وارد اون حریم بشید خودتون آسیب میبینید. مثل برق، جریان برق، ما این جریان رو کنترلش میکنیم چون میدونیم اثر داره، مثبت برای ما، داریم تو این شب ازش استفاده میکنیم و صدا، نور، سرما، گرما ازش استفاده میکنیم. اما اگر بخوایم که ما صدمه نزنه باید حریم دارش بکنیم. برای همینم بین فاز و نون ما حجاب میگذاریم. حجاب زنها هم همینطوره، حجاب مردها هم همینطور هستش. ارتباط زن و مرد، صحبت کردن، کار کردن، همکاری، جهاد، عرض کنم درس خوندن، هیچ اشکالی نداره. اما یه ارتباطاتی هست که اگر قرار باشه باشه اونجا به ضرر فرد و به ضرر اجتماع هستش و مسیر انسان رو خطرناک میکنه. لذا میگن که زن و مرد هیچ اشکالی نداره که در معرض ارتباط و سخن گفتن با هم دیگه باشن، اما به شرطی که حریم دار با هم ارتباط داشته باشن. این بحثی هم که ما میکنیم که ما نه زن هستیم و نه مرد، ارتباطات اون باید فرای و روابط جنسی باشه، یعنی نوع نگاه و اخلاقمون در بحث اخلاق، این به این معنی نیست که ما احکام شرعی روابط زن و مرد رو رعایت نکنیم. این باید کسی اشتباه برداشت نکنه و به حساب عرفان و مسائل معنوی این حرفا رو نذاره، اینا خطرناکه. نه، ما باید شریعت رو حفظ بکنیم، اون حریم ها رو نگه داریم، چون شارع مقدس بهتر از ما رو میشناسه. در روابط حریم ها کاملا حفظ میشه، ولی نوع نگاه ها به خصوص در اخلاق به خودمون در درجه اول و بعد به انسان ها از دریچه نگاه چی هستش؟ نگاه انسانی هستش. این رو توجه بکنیم که دوتا حریم قاطی نشه. پس حرام یا حریم رو دقت بکنیم معناش چی هستش که میگیم آقا حرام مضر برای وجودی شدن. مثل برق شما الان خوبه اما اگه دست بزنید بهش مضر برای شما، یعنی با ساختار شما سازگاری نداره. آب خوبه اما حرام داره، حریم داره، یه قسمتیش خوب نیست. شما اگر از یه قسمتی بیشتر با آب ارتباط داشته باشید مضر برای شما، خطرناکه، میتونه بکشه شما رو، میتونه مریض بکنه. سرما خوبه اما یه حدیش، گرما خوبه اما یه حدیش، چربی خوبه یه حدیش، قند خوبه یه حدیش، نمک خوبه یه حدیش، از اون بیشتر که میشه چی میشه؟ حرام میشه، یعنی دارای حریم میشه و مضره. پس واجب یعنی مفید و لازم، حرام هم یعنی مضر. پس اگر چیزی به اسم حرام داریم یعنی ما باید از مجموعه چیزهایی که برای وجودی شدن و حرکت انسانی ما ضرر داره پرهیز بکنیم. اما یه بحث بسیار بسیار کلیدی و مهم که خدمتون عرض کردم که این درصد بالایی از معارف انسانی در نهایت به همین بحثی که خدمتون عرض میکنم ختم میشه، بحث تقوا هست در قرآن. ببینید، ما باید به این بحث خیلی 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 توجه بکنیم. جایگاه ویژه‌ای داره این بحث. هر نوع حرکتی، هر نوع فکری، هر نوع سیر و سلوکی، هر نوع عبادتی، هر نوع کار، حتی کار علمی اگر بخواد هم انجام بشه اما قرینه با تقوا نباشه، به ضرر انسان تمام میشه. حالا برای اینکه جایگاه این انشالله دست بیاد، من یه آمار دقیقی از این کلمه از نظر ریاضی به شما بدم. عددها در قرآن همونطور که گفتم مهم هستن. یعنی اگر یه کلمه یه بار اومده با یه کلمه دوبار اومده معنادار هستش. 3 معنای خاص خودشو داره، 10 معنای خاص خودشو داره، 100 معنای خاص خودشو داره، 200 معنای خاص خودشو داره. قرآن یادتون باشه یک کتاب ریاضیه. اینو باید ما باورش بکنیم و بهش اعتقاد پیدا کنیم. مثل یک کتاب فیزیک، شیمی که عددها، شماره ها، توان ها، کسرها درش لحاظ میشه و معنادار هست، در دین، در رساله که عدد دارید شما، در اخلاق حدود دارید شما، در عقاید حدود دارید شما، در قرآن عدد دارید، تمام اینها معنا داره. تو قرآن هیچ چیزی نیامده از نظر کلمات، تعدادش، حروف معنادار هستش. یعنی تک تک کلماتی که تو قرآن اومده، حروفی که در قرآن اومده، با ما حرف میزنه و اطلاعات میده. استاد ما یه موقعی که میخواست استخاره رو تعلیم کنه، میگفت شما وقتی که یه آیه رو باز میکنید، این آیه تشدیداش معنا داره، تشدیدایی که تو آیه هست معنا داره، مدای کلمه معنا داره، مدای حرف معنا داره. یعنی توی اینا کلی رمز و راز خوابیده که اگر یه کسی بخواد استخاره رو جواب بده، باید تمام این رمز و رازها رو بلد باشه. مثل تعبیر خواب هستش که رنگها، عددها تو خواب معنادار هستش. یکی از چیزهای فوق‌العاده مهمی که در قرآن آمده و همه چیز حول محور اون میگرده توی قرآن، همه چیز حول محور اون میگرده و همه چیز برای اون آمده، مسئله تقوا هستش. یعنی خیلی 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 به توان بی نهایت ضرورت داره که ما در مورد این مسئله فکر بکنیم، تأمل بکنیم در قرآن، به خصوص در بحث اسماء الله. چون در بحث اسماء الله گفتم یه عده با اسمهای خدا نامحرم هستن، همونطور که با خود خدا نامحرم هستن، با ائمه نامحرم هستن، و قبل از این که محرم بشن از نظر وجودی اقدام به برقراری ارتباط میکنن، این ارتباط در مجموع به ضررشون تموم میشه. یعنی مثلا این طرف چند سال زیارت عاشورا میخونه، چند ساعت روزه میخونه، چند سال خدمت میکنه، چند سال حوزه علمیه درس میخونه، در نهایت بعد از که همه این کارا رو کرد میشه دشمن اهل بیت، میشه دشمن اهل بیت. شما نگاه کنید، زنای ائمه نامحرم بودن بهشون، بچه‌های ائمه بعضیاشون نامحرم بودن تو این خاندان، بچه‌های انبیا بهشون نامحرم بودن. ببین قرآن چقدر جالب میگه راجع به حضرت نوح، میگه انه لیس من اهلک، اصلا بچه تو نیستین. چی بچه من نیست؟ من خودم به دنیا آوردمش، نطفه منه، نطفه همسرم هستش. خدا میگه نه، بچه تو نیست. از اون طرف امیرالمومنین میفهمد رب اخلم تلت ام، تو چقدر برادرایی داری، خواهرایی داری که مادرت اونا رو نزاییده، اونا خواهر برادر تو هستن حتما، باز نه به این معنا که چی هن؟ محرم هستن، و دوباره اشتباه برداشت نشه، خواهر برادرای تو هستن حتما. یه بگونی بچه خودت بچهت نیست، محسوب نمیشه، بچه خودت بهت نامحرمه، خواهر خودت بهت نامحرم هستش، مادرت بهت نامحرمه، تو مادرت نامحرم هستی، اهل نیست انسان. انهو عملان غیر صالح، که حالا یه داستانی داره که خداوند چرا نمیگه یه فرد غیر صالحه، میگه اون یک عمل غیر صالح هستش پسر تو. چه رمزی داره این که یه عمل غیر صالحه. حرام رو گذاشتیم که بدونیم ما اگر با حرام بخوایم سراغ اسماء الله بریم، با لقمه حرام بخوایم سراغ اسماء الله بریم، با ارتباطات حرام بخوایم سراغ اسماء الله بریم، خطرناک هستش. مثل اینا که آخر سر از سحر و جادو و کارهای عجیب غریب در میارن، آدمای جهنمی و خبیث میشن، میفتن تو بستن و باز کردن و سحر و جادو و ذکر و تلسمات و این چیزا آلوده میشن به اینجور امور، آدمای بسیار بدبخت و شقی میشن اینجور افراد. آخرین پرده، آخرین مرحله که لازمه تو تمام کارها ما رعایت بکنیم، بهش بپردازیم، بحث تقواست. در قرآن ملاک اصلی و نهایی برای اینکه یک موجود قیمت داره یا نه، جهنمیه یا بهشتی، تقواست. گفتیم رابطه دنیا با آخرت مثل چیه؟ رابطه رحم مادر هست با دنیا. این نسبت رو اگر کسی بفهمه، روش کار بکنه، همین نسبتی که ما هی تکرار میکنیم هر چند وقت یه بار، معادل 30 سال درس خوندنه. روش بهتون بگم 30 سال اگه یک کسی درس بخونه به این نسبت ممکنه برسه، ابعادش رو بشناسه. اگه کسی با این نسبت خوب بگیره، آشنا بشه، انس بگیره، ابعادش رو بفهمه، مطمئن باشه که وقتی میمیره به عنوان یک عالمی میمیره که علمش صحیح و کثیر هستش. اگه کسی نسبت رو خوب بفهمه، ابعادش رو. در رابطه دنیا با آخرتی گفتیم مثل رابطه رحم مادر با دنیا هست. اون چیزی که در یک بارداری و زایمان به درد میخوره چیه؟ در نهایت تحصیل یه بدن سالم، تولد سالم. این مهمه. شما هر چی حالا هی بگو، نمیدونم راجع به عوارض، صفات، خصوصیات، ته قضیه باید بچه سالم به دنیا بیاد. این قیمت ارزش اینه. در قرآن هم اوج یک انسان همین هستش که بیاد چیکار بکنه؟ تقوا برسه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. میگه خداوند شما رو قبائل و شعوب مختلف قرار داد، همتون از آدم آفرید، انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائلا، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. شما رو از یه زن و مرد آفرید، از این جهت شما برتری ندارید، نه سفید بر سیاه، سیاه بر سفید، زن بر مرد، مرد بر زن، عرب بر عجم، عجم بر عرب، هیچ کس. فقط و فقط و فقط ملاک، اینکه یک نفر واقعا از بقیه انسان‌ها جلوتر هست، آدم قیمتی هست، اصلا آدمه یا نه، یا باطنش حیوان هست. اینکه رسول الله می‌فرماید 10 گروه از امت من روز قیامت به صورت حیوان و موجودات دیگه محشور میشن، بلکه اینا هیچ وقت آدم نبودن، مسلمان بودن، اهل عبادت هم بودن، اما انسان نبودن. پس مبنا چی هستش؟ مبنا تقوا هستش. خب پس اصل این هستش که انسان به تقوا برسه. اینو من توضیح بدم تقوا یعنی چی، از معنای تقوا رو بگم. متاسفانه در خیلی از کتاب‌های تفسیر، در خیلی از ترجمه ها تقوا رو ترس معنا کردن، گفتن اتقوا الله یعنی چی؟ از خدا بترسید، آدم اصل ترس باشه. این غلطه. اصلا ما تقوا به اسم ترس نداریم. تو قرآن هم هیچ وقت دعوت از ما نکرده که خدا بترسیم. خدا ترسناک نیست که کسی بخواد ازش بترسه. خدا کمال مطلق، جمال مطلق، زیبایی مطلق هستش و مهربانی مطلق، ارحم الراحمین هستش. شما نگاه بکنید الان این عاطفه هایی که تو دل من و شما ها هست، این عاطفه هایی یه بنده خدایی میگفتش که خب حالا آقا ما دیگه درسته که این ملعون خیلی ها رو گول زده، فریب داده، شیطون رو میگفت، ولی خب آدم مثلا یعنی چی این فردا روز قیامت بره تو جهنم تا آخر تو جهنم باشه؟ گفتم خیلی دلت میسوزه برای شیطون، وکیل مدافع شیطون شدی تو؟ یا اصلا بعضی برای شمر دلسوزی میکنم، برای مثلا قاتلین اهل بیت دلسوزی میکنم، این جز خصوصیات انسانی میذارن. حالا کاری نداریم که حالا این مبنای عقلی داره، چقدر اینا از عقل دور هست این نوع دلسوزی ها، اما بهش میگم که این عاطفه رو کی به تو داده که تو الان دلت حتی برای شیطون هم چیه؟ میسوزه. گویا خود دلت برای صدام هم میسوزه. 10 میلیون آدم رو کشت، آدمایی که خودش مینداخت تو چرخ گوشت، چرخ میکرد آدم ها رو، میبرد علما رو مینداخت تو چرخ گوشت، از پایین گوشت چرخ کرده میمد بیرون. جلو خانواده هاشون چه جنایت ها که نمیکرد، شخصا این کارو میکرد، چون یه شکنجهگر خیلی قهاری بوده صدام قبل از اینکه بیاد رئیس جمهور بشه، شکنجهگر بوده، یه آدم قصایی بوده که بعضی دلشون هم میسوزه. میگه این رعفتی که من دلم میسوزه، این رعفتو کی به من داده؟ بله خدا داده. میلیارد ها انسان رأفت دارن. این رأفت ها که جمعش بکنی یه قطره از اقیانوس بی نهایت رأفت خدا نمیشه، مهربونی خدا نمیشه. یه همچین موجودی ترس داره که داداش بترسه؟ اهل ترس بترس آدم از خدا؟ ترس ما نداریم اصلا. خدا یه موجود دوست داشتنی، مهربون، زیبا به صورت مطلق. که اگه فرصت بود من راجب اینها صحبت میکردم که الان این اسمای جلالی خدا رو، جمالی خدا رو، زیبایی هاشو گذاشتیم برای تو خود بحث اسما بخونیم که لذت ببریم از چهره های خدا، از تجلیات خدا، که قهراش هم نعمت خدا. خدا تمام اسمهای جلالیش، تمام اسمهای جلالیش همش قشنگه، همش از لطف هم هستش. خب حالا حق تعالی به این زیبایی ما از چیش بترسیم؟ از چی بترسیم؟ این که گفته از خدا بترسه، از مقام خدا بترسه. ولی من خاف مقام ربهی جنتان، کسی که از مقام خدا بترسه دوتا بهش نصیبش میشه. چه یعنی چی؟ ما بترسیم از خدا، خدا ترس داره. اتقالله این که این همه امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه صدها بار معصومین علیه السلام، امیرالمومنین در خود قرآن چقدر به ما گفتن تقوا، متقین، هدن لل متقین، قرآن هدایت برای متقین هست، چنینن چنانن، مقام تقوا، مقام متقین. این تقوا یعنی چی؟ ماده تقوا که همون وقیه است، در واقع وقواه که بعد میشه تقوا، یعنی خودداری و اجتناب. خودداری و اجتناب ترس نیست. حریم نگه داشتن، آلوده نشدن، خطر نکردن. اصلا در یک فرمایشی است از امیرالمومنین علیه السلام معنای تقوا رو اینجوری میکنه، میفرماد التقوا اجتناب، دو کلمه است. توی حدیث از فرمایش امیرالمومنین علیه السلام هستش، التقوا اجتناب. تقوا همون اجتناب است، همون خودداری کردن هست، یه انسان جلو نره، یه حریم هایی رو نباید جلو بره. خب برای چیه؟ ببینید ما مثل خدا تمام اسماء و صفات خدا رو داریم. نه ما، هر موجودی از موجودات خدا ذاتن خداوند تجلی کامل در هر شی میکنه، یعنی همه چیز قابل تبدیل به همه چیز هست. که اگه من بگم میترسم خیلی مسب کنید حالتون خراب شه، یعنی گذاشتم تو اسم الله که یه ذره ظرفیتتون بیشتر بشه، حالتون خراب نشه. که قابل تبدیل هست یعنی چی؟ یعنی حالا فرمولا رو که بعدم میخونیم که چجوری یه خاک تبدیل میشه به یه گیاه، یه گیاه تبدیل میشه به یه حیوان، یه حیوان تبدیل میشه به یه مجرد، به روح. ماده چجوری تبدیل به مجرد میشه و چجوری مجرد تجلی مادی، ظهور مادی میتونه داشته باشه؟ یعنی ما از یه چیزی که ماده نیست، مادی نیست، یه دفعه ببینیم تولید مادی داریم، تجلی مادی داریم، ظهور مادی داریم. یعنی چی؟ خداوند در تمام ما تجلی کامل داره، یعنی هر کدوم از ما میتونیم اسماء و صفات الهی رو ظهور بدیم تو خودمون. بیایم بالا تا بشیم مثل فرشته، از فرشته هم بالاتر. همینجوری حدم نداره. الی ربکل منتها، الی ربکل منتها، آخر نداره، بی نهایت. هر چقدر بخوای میتونی بری جلو، هر چقدر بخوای، دونه به دونه. اصلا مسیر بی نهایت عمر ما همینجوری طی میشه دیگه. یعنی شما فکر میکنید خدا من برای چی ما رو بی نهایت آفریده؟ برای چی 50-60 سال یه رحمی دو دنیا به ما داده به عنوان رحم دوم، بعد برزخ اون همه طولانی، بعد تازه قیامت 50,000 ساله، بعد از قیامت تازه اول زندگیه، تازه بعد از 50,000 سال ما تازه شروع میکنیم زندگی کردن، تازه زندگی شروع میشه. همه اینا شدنه. تازه وقتی شروع میشه چیه؟ تکامل ادامه داره همینجور. یعنی شما همینجوری هی اسم میگیری پرورش پیدا میکنی، اسم میگیری پرورش پیدا میکنی، و هی این اسم ها دونه 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 همینجوری تجلی میکنه. چه شود؟ چه داستانایی قرار سر ما بیاد؟ ما الان مشغول چه بچه بازیایی هستیم؟ قرار چند روز دیگه، چند ساعت دیگه چه ماجراهایی شروع بشه؟ اصلا یه ماجرایی شروع بشه که ما دیگه تمام این داستانایی که الان ذهنمون مشغولشه یادمون میره. اصلا موضوع عوض میشه، زندگی عوض میشه، داستان عوض میشه، چیزای دیگه هست. اصلا همه چی اینور هیچ چی نیست. ما چقدر بدبختیم واقعا که تمام عمرمون رو، وقتمون رو، ذهنمون رو صرف چیزایی میکنیم که چند ساعت دیگه هیچ کمش دیگه اصلا بهش فکرم نمیکنیم. این نیز بگذرد. مثل خیلی چیزای دیگه که گذشت تو زندگیمون دیگه الان اصلا یادی هم ازت، برامون یه زمانی خیلی بزرگ و مهم بوده ولی الان هیچ اهمیتی نداره. چقدر براش قصه خوردیم، چقدر براش گریه کردیم، چقدر براش دعوا کردیم، چقدر زندان رفتیم براش، چقدر دادگاه رفتیم براش. الان میبینیم که ای بابا چه بچه بازیایی بودا، چقدر وقت تلف کردیم. چند ساعت دیگه که ما بریم تو برزخ، یه داستان جدیدی شروع میشه تو یه فضای بی نهایت بزرگتر از اینجا، و هر کس بر اساس دارایی‌های خودش داستانش رو شروع میکنه، ماجراهای خودش رو شروع میکنه. عجب ماجراهایی هم هستش، ماجرا داریم ما. هر چی ببری از اونجا شروع میکنی، تازه بر اساس دارایی‌های خودت، یعنی هر چی بردی اونجا، هر چی بردی اونجا شروع میشه داستان. چی آوردی؟ بسم الله شروع کنی. چه شود؟ خب قراره همچین داستانی اتفاق بیفته و ما همینجوری این سیر رو تا هممون هم اینو دوست داریم، چون خدا هم دونسته ما دوست داریم، ما رو آفریده. اصلا هیچ کس نیست بگه من دوست ندارم مثل خدا بشم. هیچ کس نمیگه من دوست ندارم بی نهایت مطلق بشم. کمال، زیبایی، قدرت، علم، ثروت، لذت، آسایش، سعادت، هیچ کس نیست بدش بیاد. همه اینو میخوان. تو این مسیری که ما میریم، یه سلسله چیزا جلوی رشد ما رو میگیره، جلوی بی نهایت شدن ما رو میگیره. یعنی میاد به جای اینکه بذاره ما شکوفا بشیم، چیکار میکنه؟ مانع شکوفایی میشه. دیدید شما توی باغ که میرید، توی دامداریا که میرید، میبینید یه تعداد جوجه مردن، یه تعداد تخم مرغ له شده، از بین رفته. اینا دیگه جوجه بشو نیستن. جوجه تو مرحله جنینی مرده. تو بیمارستان‌ها یه تعداد جنین تحویل میگیرن، یه تعداد بچه سخت میشن. اینا قرار بوده چی بشن؟ قرار بوده بیان انسان بشن، روحگیری بکنن، این روح بره تا بی نهایت، ولی سخت شد. در ماجرا چی شده؟ قیچی خورده. یه چیزی اومد حد زد به این. حالا اینی که اسماء الهی حد میزنن، که از اسماء الهی مانعه، معنی میکنه، حد میزنه، یکی نمیتونه بره جلو. من کلی به شما بگم، به طور کلی هر چیزی که در اسلام ما حرام داریم و منع داریم، حرام و منع، آقا این حرامه، نباید بشه. هر چی که گفتن حرامه، تو رساله ها آمده، تو اخلاقیات آمده که این کارو نکنید، و در عقاید آمده که اینجوری فکر نکنید، همش برای جلوگیری از محدود شدن ماست. ولی ما چون خودمونو بدن میبینیم، یعنی معنای طبیعی میکنیم، معنای جنسی، میگم من زنم، من مردم، من جوانم، من پیرم، من یه آرزوها و آمالی دارم. بعدم میگم آقا آرزو و آمال چیه؟ تمام آرزو و آمال خودشو که مینویسه، ببینید همش تو کجا معنا داره؟ تو رحم دنیا معنا داره. اصلا اون آمال و آرزو مربوط به اصل ماجرای زندگی ما که هنوز شروع نشده نیست. میگه آقا این مانع، حجاب مانع، نماز مانع، خمس مانع، دست منو میبنده، زکات مانع، این که میگن حرام نخورید مانع، آقا من دوست دارم بخورم، این که میگن نگاه نکنید به فلان چیز، این که نشنوید فلان چیزو، این که فلان چیزو نگید، همش هی توش علامت قرمز گذاشتن، من گذاشتن، ترمز گذاشتن. تمام حرام های شرعی و تمام معنه های شرعی منع از چیزهایی هست که جلوی چیو میگیره؟ جلوی بی نهایت شدن ما رو میگیره. منع از تبدیل شدن به یه چیزی غیر از جلوه کامل خداست. پس در واقع حرام ها مساوی هستن با مانع ها. تقوا یعنی چی؟ یعنی یک نفر بتونه از موانع بیشتر رد بکنه. تو مسابقات دو دیدید که دو با مانع، کی قهرمانه؟ کسی از موانع بیشتری رد کنه با سرعت بیشتری.